ساعت 22 به وقت ایران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 5 اسفند سال 1400 برابر با 24 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین تحولات ایران و جهان. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار رو از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، مقامات روسیه روز پنجشنبه به شهروندان این کشور هشدار دادند که از هر گونه اجتماع و اعتراض به جنگی که ولادیمیر پوتین علیه اوکراین به راه انداخته است خودداری کنند. این هشدار در پی آن صادر می شود که الکسی ناولنی، فعال سیاسی منتقد پوتین، روز پنجشنبه در ویدیویی از داخل زندان اعلام کرد مخالف جنگ بین روسیه و اوکراین است. به گفته الکسی ناوالنی، این جنگ برای سرپوش گذاشتن بر دزدی از مردم روسیه و انحراف توجهات از مشکلاتی است که در درون روسیه وجود دارد. شهروندان روسیه در برخی شبکه‌های اجتماعی خواستار حضور مردم در خیابان‌ها و برپایی تظاهرات ضد جنگ شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه ناظر حقوق بشر در روسیه اعلام کرده که تاکنون 27 نفر در نقاط مختلف این کشور به دلیل تلاش در برپایی تظاهرات ضد جنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین رابطه رهبران فرانسه و بریتانیا ساعتی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین با محکوم کردن این اقدام نسبت به پیامدهای شدید آن برای مسکو هشدار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله روسیه به اوکراین را بازگشت به گذشته در تاریخ اروپا دانست و گفت این اقدام پیامدهای عمیق و گسترده‌ای برای این قاره خواهد داشت و گفت روسیه بهای سنگینی برای این حمله خواهد پرداخت. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفت کشورش نسبت به جنگی که به گفته او ولادیمیر پوتین در اروپا آغاز کرده بی تفاوت نیست و به شیوه های مختلف به آن واکنش نشان خواهد داد. او گفت روسیه به کشوری دوست بدون دلیلی روشن و موجه حمله کرده است. او از اعمال شدیدترین تحریم ها علیه حکومت روسیه خبر داد. در ایران، علی مطهری نماینده سابق تهران در مجلس از رفتار صدا و سیمای حکومتی ایران در قبال تحولات اوکراین انتقاد کرده و میگوید صدا و سیما اخبار را مانند یکی از مستعمرات روسیه گزارش میکند. علی مطهری در یک پیام توییتری خواستار شده که حکومت ایران از خود استقلال نشان داده و تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کند. این فعال سیاسی در ادامه با یادآوری جدا شدن گرجستان و آذربایجان و ارمنستان از ایران توسط روسیه خواستار شده که حمایت شوروی از صدام در حمله به ایران همواره در یادها باقی بماند. این اظهارات در حالی بیان می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتر ابراز عقیده کرد که بحران اوکراین ریشه در اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ناتو دارد. همچنان در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دستیابی به یک توافق خوب در مذاکرات وین برای احیای برجام امکان پذیر است، اما به گفته او به تصمیم گیری سیاسی غرب نیاز دارد. علی شمخانی روز پنجشنبه در توییتی از پیشرفت‌های قابل اعتنا در مذاکرات احیای برجام خبر داد و نوشت این پیشرفت‌ها عمدتاً ناشی از ابتکارات ایران بوده است. او در این حال نوشت که برای حل مسائل بسیار مهم باقی مانده که به گفته آقای شمخانی لازمه متوازن سازی توافق است به تصمیم گیری سیاسی غرب نیاز دارد. این در حالی است که کشورهای غربی تاکید می‌کنند که رهبری جمهوری اسلامی باید تصمیم‌های جدی در مورد احیای برجام اتخاذ کند. ایران و دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای میگویند این مذاکرات به روزهای پایانیش رسیده است، اما هنوز چند موضوع مهم باقی مانده است. خانم نوشین،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اگر هم مایل باشید میتونید به تلگرام ما سر بزنید، آدرسمون هست telegram.me/radiofarda. اگر هم نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که میخواید با ما و مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حمله روسیه به خاک اوکراین از شمال و جنوب، در اوکراین چه می‌گذرد؟ فرزانه انصاری فرخواهر یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 به زندان محکوم شد. و حسین رونقی وبلاگ نویس و فعال مدنی بازداشت شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و میزه گردی برای تحلیل بیشتر آخرین تحولات روسیه و اوکراین و همینطور روابط ایران و روسیه با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. روسیه صبح روز پنجشنبه، بامداد پنجشنبه، از چندین نقطه مرزی زمینی و هوایی به خاک اوکراین حمله کرد. پیشتر گفتگوی داشتیم با خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین آنا رایسکایا و از او درباره آخرین جزئیات در اوکراین پرسیدیم.
ببینید، اعلامیه منتشر شد که کیف در خطر حمله هوایی است و اگر مجدداً آژیرها به صدا درآیند همه فوراً به جاهای امن پناه ببرند. در کیف چند از گاهی صدای جت و هلیکوپترهای جنگی میاد، اما به کل شهر فوق‌العاده آروم، خیابان‌ها کاملاً خلوت شدند. امشب قرار از 10 شب به وقت محلی حکومت نظامی اعلام بشه و تردد در شهر ممنوع خواهد بود. خبرهای منتشر شد نیروهای روس یک فرودگاه نظامی حدود 20 کیلومتری کیف را تحت کنترل خود درآوردند، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد چند بالگرد روسی هدف قرار گرفته و نیروهای چتربازی پیاده شده بودند در جنگل‌های اطراف پنهان شدند. نیروهای زمینی از بلاروس به منطقه چرنوبیل پیشروی کردند و ظاهراً بر اثر چند انفجار مخزن پسماندهای هسته‌ای آسیب دیده. درگیری‌های شدید در این منطقه ادامه داره و مشخصاً اگر تأسیسات چرنوبیل آسیب بیشتری ببینند مجدداً ممکن است فاجعه اتمی تکرار بشه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر نوشت به نخست وزیر سوئد تلفنی گفت تصرف نیروگاه اتمی چرنوبیل توسط روسیه، یعنی اعلام جنگ به کل اروپا. بنابر بیانیه وزارت دفاع اوکراین، 4 موشک بالیستیک از خاک بلاروس به سمت جنوب شرق اوکراین پرتاب شده. بخش عمده استان خرسون که هم مرز با کرمه الحاقی است تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفته و تکنون نیروگاه آبی در این منطقه چند بار دست به دست شده. اودسا و هومیان هدف موشک‌های متعدد قرار گرفته. تانک‌های روس در کمربندی خارکوف مستقر شدند، اما وارد شهر نشدند. مردم خارکوف به ایستگاه‌های مترو پناه بردند. خود قطارهای مترو حرکت نمی‌کنند. همچنان شاهد درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین هستیم. و سراسر اوکراین حملات نیروهای هوایی و موشکباران توسط ارتش روسیه ادامه داره و نه تنها تأسیسات نظامی که مناطق مسکونی و ساخت غیر نظامی هم بمبارون شده. شمار تلفات رو به افزایشه و گزارش ها از به اسارت گرفتن عده از سربازان از هر دو طرف منتشر شده. بیمارستان ها خبر فعال هستن، گفتن تمام کارمندان پرسنل پزشکی احضار شدند و البته مردم گفتند که به بیماری های معمولی، به شکایت های عادی رسیدگی نمیشه. درگیری ها هنوز در وارد حریم یا حومه کیف نشده، یعنی حداقل از 20 کیلومتری نزدیکتر ارتش روسیه نزدیکتر نشده به کیف. از کسانی که دوستای من هستند و اهل کیفند میتونم بگم نصفشون به سمت مرزهای غربی کشور رفتند، نصفشون در کیفند. خیلی کسانی که شهرهای دیگر میشناسم اینا گفتند ما جای دیگه نمیریم. ببینید مردم مشخصاً به شدت نگرانند، اما هنوز امیدها را از دست ندادند. از دیشب اکثر اداره ها و وزارتخانه های کشور و مؤسسات بانکی و مالی، بانک های دولتی هدف حمله قرار گرفتند، ولی من میدونم که دو تا بانک دولتی اوکراین کاملا فعالند. امروز کسانی که مردم زیادی رفتن به سمت بانک تا پول خودشون از حسابای جاری در بیارن، بانک ها کار کردند، محدودیت گذاشته شده، ولی این محدودیت حدود 100 هزار گریونیه. الان امروز خیلی ارز ملی سقوط کرده، نزدیک 1 دلار حدود 40 گریونی آخر شب خرید و فروش میشد. مردم اکثرا تو خونه نشستن، سعی میکنن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اخبارا رو دنبال میکنن.
آخرین جزئیات مربوط به حمله روسیه به اوکراین بود از زبان آنا رایسکای، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین. اما در پی حمله قوای روسیه به اوکراین که از بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد، خبرها حاکی از پیشروی سریع روسیه در خاک اوکراین و به سوی پایتخت یعنی شهر کیف است. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتیم با حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، و از چگونگی آرایش نظامی اوکراین در برابر روسیه پرسیدیم.
در کل در یه نگاه به هر حال در موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین‌تر از روسیه قرار داره. و همینطور اگر به روسیه نگاه بکنیم با توجه به اینکه به یک ابرقدرت نظامی است و زمان با توجه به اینکه الان ماه فوریه است، هنوز برای حمله نظامی تقریبا مساعده، و اون اراده ملی رو اگه حساب بکنیم و کارهایی رو که انجام گرفته از نظر آماده کردن جامعه روسیه و صحبتهایی رو که به هر حال آقای پوتین کرده در مورد اوکراین، همه اینا به نفع روسیه است. ولی بذارید یه چند تا نکته رو خیلی سریع بگم. و اون حرفای پوتین که به نظر من 5 تا نکته اساسی داره که بیانگر طرز تفکر پوتین و به طور کلی اون چه که در جامعه و در بین نظامیان میگذره. اینی که میگه این اقدامات تهاجمی رو که ما انجام دادیم به خاطر اینی که اقدامات تهاجمی ضد روسیه در سرزمین تاریخی ما، تأکید میکنم سرزمین تاریخی ما یعنی اوکراین، شکل گرفته. این برمیگرده به همون اینکه اصلا حاکمیت اوکراین رو قبول نداره. دوم میگه که ما یک عملیات ویژه نظامی انجام دادیم و بعد به ادعای پوتین میگه ما این کار رو کردیم برای نازی زدائی و ارتش زدائی، دیمیلیتریزیشن و دینازیفیکیشن اوکراین. یعنی این نظرش اینه که اوکراین به همچینه و اینکه قصد آن نداریم که اوکراین رو اشغال بکنیم. و با توجه به این افکار نظامی، به این پیامی که داده، به هر حال مراکز اطراف کیف، خارکیف و حتی اطراف بندر ماریوپول، دنیپرو و حتی فرودگاه‌های خیلی دور اوکراین رو مثل خرسون که به طرف اودساست، اونجا را هم هدف قرار داده که به نظر میرسه با موشک‌های بالستیک و با موشک‌های کروز بوده. روندش کاملا کلاسیکه با توجه به تجهیزاتی که داره. ببینید در وهله اول داره روشی رو اختیار کرده که داره خودش توجیه پذیری همون جنگه. الان هفته هاست که آغاز کرده که این رهبرانش نئوناتی هستن در اوکراین و اینکه اینا تابع غرب هستن و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به یه جنگ شیمیایی بزنن و صحبت‌های از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده، توجیه پذیری کرده. بعدش به باور من شروع کرده به یک مقدار حملات سایبری، حالا داره فرودگاه ها و به طور گروهی فرودگاه های نظامی را داره بمباران میکنه، دپوهای نظامی را داره بمباران میکنه که در واقع این رو ساقط بکنه، یعنی اون فرماندهی و کنترل ارتش رو، ارتش اوکراین رو از بین ببره و شاید در مرتبه بعدی شروع بکنه به یک سری جنگ‌های سایبری، حتی برای از بین بردن شبکه‌های انتقال برق اگه لازم باشه، که واقعا تمام اوکراین رو در یک وضعیت بسیار وحشتناکی قرار بده. و همینطور که شنیدیم حالا ملت شروع کردن به طرف مهاجرت و خارج شدن، که حد زده میشه بین 1 تا 5 میلیون اگر یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره اوکراینی ها به طرف اروپا سرازیر خواهند. ببینید، برای اینکه یه تصویر بزرگتر قرار بدیم، اون بخش لوهانسک و دونسک که بخش بسیار بزرگتری از دونباس هست، حدود 3% از خاک اوکراینه و 6% جمعیت اوکراین، شهروندان اوکراین که حالا روس تبارند، خودشون رو روس میدونن، در اونجا زندگی میکنن، از جمعیت 40-41 میلیون نفری. ولی به باور من فاز بعدی این حملاتی را که الان انجام داده، داده خودش رو آماده میکنه که پیشروی دیگری داشته باشه به طرف رودخانه دنیپر یا نیپر. و همینطور ما میبینیم که یک بخش حمله این ممکنه به طرف بندر ماریوپول باشه در دریای آزوف، که اون بخش کاملا جدا بکنه، یعنی اشغال بیشتر اراضی همون دونباس هست و در اونجا مستقر بشه تا ببینه که چه خواهد شد. و یکی از کارهایی رو که خواهد کرد و سنگین سبک خواهد کرد و به حساب هزینه و فایده خواهد کرد پوتین، این خواهد بود که واکنش غرب و واکنش آمریکا چه خواهد بود، که تا به حال اون اتحاد رویه و همینطور اون هماهنگی کاملی که باید وجود داشته باشه و واکنش های سنگینی که علیه روسیه نشون بدن تا حالا نشون داده نشده. و بنابراین پوتین به کار خودش ادامه خواهد داد و به باور من تا به طرف رودخانه نیپر یا دنیپر جلو خواهد رفت.
پیشبینی حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا رو می‌شنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما برای بررسی ابعاد اقتصادی حمله روسیه به اوکراین، بیشتر با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، گفتگو کردیم.
روسیه از لحاظ صرفاً اقتصادی در رده بسیار بالایی مثلا در سطح آمریکا و چین نیست، با وجود اینکه وسیع ترین کشور جهان هست، تولید ناخالص داخلیش در رده 11 تقریبا هم سطح کره جنوبی، ولی به دلیل قدرت عظیم نظامیش و همینطور نقش اون در بعضی از کالاهای مهم اولیه و استراتژیک مثل همین گندم، رفتارش، سیاستهاش تأثیر بسیار زیادی داره بر اقتصاد دنیا. و طبعا اون چیزی که در حال حاضر در اوکراین میگذره یک زمین لرزه بسیار بزرگ است برای روابط بین المللی اقتصادی. از همین الان میبینیم که قیمت نفت برنت دریای شمال رسیده به 105 دلار برای اولین بار بعد از سال 2014. بهای گاز هم به شدت بالا رفته. روسیه 30% نفت اروپا رو تأمین میکنه، 40% گاز اروپا رو، و با افزایش بهای گاز بهای الکتریسیته هم به شدت در اروپا بالا رفته. بعضی از فلزات اساسی مثل مس، پالادیوم، نیکل، همینطور آلومینیوم قیمتشون بالا رفته و بازار مواد غذایی زیر تأثیر بحران دگرگون شده. گفتیم که روسیه و اوکراین با هم 30% گندم دنیا رو تولید میکنن. قیمت هر تن گندم الان رسیده به بالای 300 دلار. و نکته بسیار مهم و تأسف آور اینه که افزایش قیمت گندم تأثیر زیادی خواهد داشت بر اقتصادهای فقیر. و در حال حاضر این وضعیت، یعنی هم مواد غذایی هم قیمت فلزات، تأثیر زیادی خواهد داشت بر تورم، چون میدونین که نرخ تورم بعد از، یعنی در جریان بحران کرونا در کشورهای پیشرفته از ایالات متحده آمریکا تا اروپا گرفته نرخ تورم بالا میره. حالا بحران اوکراین به این نرخ تورم دامن میزنه. ببینید در میان مدت مهمترین وضعیتی که الان جلب توجه میکنه و ایجاد نگرانی شدید کرده وضعیت انرژیه و به خصوص در عرصه گاز اروپایی ها به شدت بی احتیاطی کردن، بخش بزرگی از گاز خودشون رو واگذار کردن به روسیه، بی دلیل به آقای پوتین اطمینان کردن. به نظر میاد که در این زمینه تحولاتی در جریانه. یکی از پیامدهای بسیار مهم در عرصه انرژی و به خصوص در عرصه گاز، ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد با افزایش گاز مایع و ایجاد یک ناوگان عظیم بیاد بخشی از ضعف‌هایی رو که در حال حاضر در عرصه گاز در اروپا وجود داره تامین بکنه. و یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهمش این هست که ایالات ممکنه این احتمال وجود داره که تصمیمات خیلی شدیدی گرفته بشه از طرف کشورهای اروپایی به خصوص علیه مافیای روسیه و شخصیت‌های فاسد روسیه که در بخش بزرگی از بازارهای اروپا به خصوص بازار مسکن و بازار سهام سرمایه گذاری کردن. از همین حالا در انگلستان صحبتش هست که این تصمیم ها گرفته بشه. این نکته رو باید به خصوص برای شنوندگان گفت که روسیه به رغم قدرت عظیم نظامیش از لحاظ اقتصادی کشور شکننده‌ای است. هر روس تولید ناخالص داخلی برای هر روسی در حال حاضر 1/4 فرانسه است. حتی در مقابل یونان روس‌ها فقیرتر هستند. تولید ناخالص داخلی سرانه در یونان 17,000 دلاره، در روسیه 10,000 دلار در سال. و بنابراین روسیه کشور بسیار شکننده‌ای است و این اقدامی که پوتین کرده به احتمال قریب به یقین با مخالفت بخش بسیار بزرگی است افکار عمومی روسیه روبرو خواهد شد که نیاز داره و میخواد، خواستش اینه که مثل کشورهای پیشرفته زندگی بکنه و حق داره با توجه به سابقه و ظرفیتش که این به این هدف دست پیدا بکنه. بنابراین کاری رو که آقای پوتین کرده در درجه اول من فکر میکنم تأثیرش به شدت بر خود اقتصاد روسیه سنگینی خواهد کرد و برای مردم روسیه مشکلات بیشتری رو در عرصه زندگی روزمرهشون به وجود خواهد آورد.
دکتر نظرات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنوید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با حمله روسیه به خاک اوکراین امروز پنجشنبه از مرز هوایی و زمینی و همینطور اخبار درباره پیشروی سریع روسیه به سمت پایتخت اوکراین یعنی کیف، علی مطهری نماینده پیشین مجلس در پیام توییتری از نحوه پوشش اخبار حمله روسیه به اوکراین انتقاد کرد و نوشت صدا و سیما اخبار را مانند یکی از مستعمرات روسیه گزارش می‌کند. او نوشت جدا شدن گرجستان، آذربایجان و ارمنستان توسط روسیه و حمایت شوروی از صدام در زمان حمله به ایران را به یاد داشته باشیم. برای تحلیل بیشتر این خبر و همینطور موضع‌گیری ایران در قبال این اتفاق، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی از هلند روی خط تلفن همراه با ماست. آقای عطابکی، ما الان ناظر حمله روسیه به اوکراین در همسایگی روسیه هستیم. بعد نیست که بپردازیم به پیشینه دست‌اندازی‌های روسیه به ایران.
خب اجازه بدید بگم که اگر به جنگ های قرن 19 هم نپردازیم، دو جنگی که منتهی شد به انعقاد قرارداد گلستان و ترکمنچای و از دست رفتن بخشایی از سرزمین ایران در قفقاز، فقط به قرن 20 بپردازیم. در قرن 20 ما نخستین حمله اتحاد جماهیر شوروی رو به خاک ایران در خرداد 1299 داشتیم به بهانه پیگیری روسای سفید که انقلاب روسیه رو به چالش کشیده بودند و گویا در سواحل دریای خزر، سواحل ایران دریای خزر آمده بودند. بنابراین به این بهانه دولت اتحاد جماهیر شوروی که تازه هم شکل گرفته بود نیرو در خاک ایران پیاده کرد. اما از اون گذشته مهمترین نشانه‌ای که داریم از دستاندازی دولت شوروی به ایران در سال 1324-25 بود که یک حکومت دست نشانده رو در آذربایجان به قدرت رسوند و وقتی که در خرداد 1324 ارتش ایران خیال داشت که به خاطر اینکه پایان جنگ بود و قرار بر این داشت که خودش رو در استانهای شمالی ایران مستقر کنه، در شریف آباد قزوین نیروهای شوروی مانع عبور ارتش ایران به آذربایجان شدند و گفتند که اینجا سرزمین شما نیست، ما اینجا هستیم و اگر شما اونجا برید خون و خونریزی به راه خواهد افتاد و از این دست. یعنی دقیقاً آنچه که ما در حال حاضر در دونیتسک و لوهانسک می‌بینیم امروزه مصداق تاریخیشون رو ما سالهای پیش در ایران تجربه کردیم و شاید به قدرت بشه اشاره کرد که ایران یگانه تجربه ایست که بیشتر و بیشتر همسنگ اتفاقاتی است که امروزه ما شاهد انجامش و اجراش در جهان هستیم.
آقای اتابکی، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید ایران یکی از قربانیان سیاست فعلی روسیه است، یعنی این سیاست پیشینه طولانی داره، باز هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان توییتی که زده هیچ اشاره مستقیمی به محکومیت روسیه و حمله روسیه نمی‌کنه، فقط نوشته که بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک‌آمیز ناتو داره. به عبارتی آقای امیر عبداللهیان داره ناتو رو متهم می‌کنه به اینکه آغازگر جنگ بوده در حالی که الان حمله کننده روسیه است. با این همه ادامه محتاطانه ای هست پیام توییتری آقای امیر عبداللهیان و میگه که ما توسل به جنگ را راه حل نمیدانیم، برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. یعنی آقای امیر عبداللهیان هیچ اشاره به حمله روسیه به اوکراین نمیکنه، هیچ اشاره به ولادیمیر پوتین نمیکنه، فقط اگر حرفی میزنه از ناتو میزنه. به نظر شما چرا؟
ببینید، نگاهی که ایران داره به جهان ما در قرن 21 نگاهی است که به داوری آقای خامنه ای نگاهی است به شرق، باید جایگزین اون دکترین تاریخیشون بوده که به نشرقی و نغربی میگفتند و حالا نگاه به شرق جایگزین این شده. در این نگاه شرق ما نطفه های بسیار گسترده غرب ستیزی رو میبینیم. خب بحران اوکراین یعنی به چالش کشیدن قدرت غرب در سطح بین المللی، یعنی به نوعی پایانی است که روسیه گمان میکنه میخواد بر نظام تک قطبی جهانی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بزنه و این مطمئنن آن چیزی است که دولت ایران میخواد. دولت انقلابی اسلامی ایران هم توازن قوا رو در سطح بین المللی در حال حاضر به نفع خودش نمیبینه و تغییر این روابط رو میخواد، هرچند که این همسنگی با روسیه نداره، با خواست روسیه نداره، چرا که روسیه به نقد این نظام جهانی رو قبول کرده و به اون پایبنده. در حقیقت در حرف فقط نشانه ای بگم که اینکه هرچند که تمام میثاق‌های سازمان ملل رو زیر پا گذاشته، به ویژه ماده دومش که تمامیت ارضی اعضای سازمان ملل رو به رسمیت میشناسه، اما فراموش نکنید که شورای امنیتی داره این سازمان ملل که روسیه در اونجا صاحب رأی هستش و صاحب اینکه میتونه تمام قرارها رو وتو کنه و این از این ویژگی بسیار بسیار برجسته برخورداره. بنابراین روسیه نمیخواد یکسره همه چیز رو به هم بریزه به خلاف آنچه که ایران میخواد. اما برگردیم به وضعیت ایران اشاره کنم که از یک طرف دولت ایران استقبال میکنه هر گونه تفاوتهایی رو که میشه رصد کرد در وضعیت کنونی، تغییراتی رو که میشه اینجا و آنجا دید، اما از طرف دیگه بستر این تغییرات میتونه خودش نطفه ناآرامی ها رو در غرب آسیا بکاره و اگر روسیه نتونه خیلی راحت از دل این بحران بیرون بیاد، پیروز بیرون بیاد، و اگر روسیه به نوعی در باطلاق اوکراین غرق بشه و درگیر بشه و رپرپی اعتراضات نه تنها در اوکراین بلکه مثلا به خاک روسیه هم کشیده بشه که تمام اینها میتونه محتمل باشه، این در حقیقت آن چیزی نیست که دولت جمهوری اسلامی به استقبالش میره. یعنی یکی از یاران به زعم خودش مورد اطمینانش که روسیه باشه رو از دست میده، از منظر او از به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دیگر نخواهد بود، در یک قدرت بسیار بسیار درجه سوم و درجه چهارم در خواهد آمد. بنابراین با توجه به تمام این اشاراتی که کردم، ما اینجا یک تقابلی میبینیم. از یک سو استقبال میکنه از وضعیت کنونی و اینکه قدرت غرب داره در حقیقت به چالش کشیده میشه، ولی از طرف دیگه نگران پیامدهای این وضعیتی که بر سر روسیه چه خواهد آمد و بر سر منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران در این منطقه.
آقای عطابکی، سوال آخر این هستش که آیا بحران فعلی، وضعیت فعلی، همونطور که شما هم اشاره کردید، ممکنه عواقب ناشناخته‌ای داشته باشه برای جهان و برای روسیه، و خب در کنار اونها هم عواقب جانبی برای کشورهای مثل ایران، چرا که ایران مثلا الان در مذاکرات احیای برجام روسیه یکی از طرفهای گفتگو هستش، و خب اگر که الان ایجاد چالش هست بین روسیه و طرفهای غربی سر بحران اوکراین، آیا میتونه تأثیرگذار باشه این اتفاقات؟ مثلا یکی از صحبتهایی که بود این بودش که اورانیوم غنی‌سازی شده رو مثلا ایران بفرسته بره روسیه، سر همین هم بحثایی بودش. چقدر ممکنه که این اتفاقات ایران رو هم درگیر خودش بکنه و مذاکرات احیای برجام رو هم به چالش بکشه؟
خب اجازه بدید بگم که در مذاکراتی که وزرای امور خارجه روسیه و امریکا داشتن بر سر همین بحران اوکراین، چندین نشستی که داشتن، لابلای این گزارش هایی که از مذاکرات خودشون میدادن، میگفتن ما در مورد اوکراین اختلاف نظر بسیار فاحشی داریم اما در مورد ایران اتحاد نظر داریم. این رو بارها آقای لاوروف بهش
بله، مثل که صدای آقای عطابکی رو بله قطع شدش متاسفانه. آقای عطابکی صدای منو دارید؟
بله من
بله، یه چند لحظه قطع شد، ببخشید. بفرمایید.
خواهش میکنم. روسیه بارها اشاره کرده، لاوروف اشاره کرده که پرونده برجام از پرونده اوکراین جداست، ما با غرب در مورد مسئله ایران هم نظر هستیم و ایران مسلح به سلاح اتمی رو قبول نداریم و تمام اون میثاق‌هایی رو که نشستیم سرش صحبت کردیم بهش پایبند هستیم. بنابراین مسکو تلاش میکنه که به نوعی در روزهای آینده به غرب بگه که اگر ما در آستانه در حقیقت فرجام این برجام هستیم و داریم به نقطه پایان میرسیم، این رو با مسئله اوکراین قاطی نکنید. اما همیشه هم چنین نیست، به خاطر اینکه ایران هم به عنوان کسی که تو این داستان صاحب نفع نگاه میکنه که میبینه که وضعیت توازن قوا بین روسیه و ایالات متحده امریکا و غرب، اتحادیه اروپا به چه شکلیه، آیا از تنش موجود میتونه استفاده کنه که امتیازهایی از دو طرف بگیره. داوری من اینه که چنین نخواهد بود و در مورد برجام هم روسیه و هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده امریکا به نقد به این وضعیت رسیدن که میخوان نقطه پایانی بر این مذاکرات بگذارن، مستقل از سیاستهایی که تهران دنبال میکنه.
سپاسگزارم تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی، از هلند همراه ما بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراضات سال 98 تا کنون چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده. این بار او به 4.5 سال حبس محکوم شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر از قربانیان سرکوب خشن اعتراضات در آبان 98 به 4.5 سال حبس محکوم شد. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، روز چهارشنبه 4 اسفند ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود در توییتر گفت که در صورت تایید این حکم 3 سال و 6 ماه حبس در مورد خانم انصاری فر قابل اجرا خواهد بود. به گفته آقای صادقی، جلسه دادگاهی رسیدگی به اتهامات خانم انصاری فر 13 بهمن در شعبه 1 دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار شده است. خانم انصاری فر اوایل اسفند در حالی که برای پیگیری وضعیت پدر و برادر خود به دفتر دادستانی بهبهان مراجعه کرده بود، در این محل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید به بازداشت شد. حسین احمدی نیاز، وکیل پایه 1 دادگستری، در همین رابطه:
جمهوری اسلامی ایران تلاش بسیار زیادی کرد که از طریق تطمیع خانواده‌های معترضین آبان 98 را ساکت بکنه. پیشنهاد شهید جلوه دادن اونها را مطرح کرد و ارائه یک سری امکانات یا مبالغی را به اونها مطرح کرد، یا اینکه اینها را شهید قلمداد میکنه که در بنیاد شهید اینها سهمی داشته باشن، از این حرفا. اما خب به اکثر خانواده های معترضین آبان 98 این پیشنهاد بی‌شرمانه را قبول نکردند و خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در قبال خشونت اعمال شده علیه عزیزانشون شدند و این دردناک است که عزیزانشون به ناحق در این اعتراضات به حق این چنین کشته شدند. لذا اومد روش دیگری رو جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد و اون تهدید و برخورد خشن با خانواده های معترضین آبان 98 بود. بنابراین از تمام ابزارهای موجود داره علیه این خانواده ها استفاده میکنه، از سیستم قوه قضایی، دادسرا، دادگاه، رأی، قاضی، از سیستم امنیتی، از تمام ابزارهای موجود به انواع مختلف به شکل بی‌شرمانه و خلاف قانون جهت تهدید، ارعاب و برخوردهای خشن و غیر قانونی علیه این خانواده ها داره استفاده میکنه که نمونه عینی این همین خانم انصاری فر هست که به ناحق مورد کتک کاری قرار گرفته، هرگز قانون در مورد وی رعایت نشده بلکه از قانون سوء استفاده شده علیه وی و سیستم دادسرا و دادگاه را در اختیار گرفتن تا بتونن وی را خفه بکنن و این چنین برای وی حکم زندان صادر کنن که تمام اینها خلاف قانونه و این هم فقط و فقط برای ارعاب و تهدید و خفه کردن خانواده های معترضین آبان 98 است که بی‌شرمانه و خلاف قانون است.
امیر انصاری فر، پدر خانم انصاری فر نیز 29 بهمن در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. آرمان انصاری فر، برادر او نیز 1 روز پس از آن به دلایل نامعلوم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان انتقال یافت. فرزاد انصاری فر، پسر امین انصاری فر، در اعتراضات آبان 98 در بهبهان بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. خواهر او در 2 سال گذشته بارها به دلیل پیگیری قتل برادرش بازداشت و به دادگاه فراخوانده شده و با اتهاماتی چون ضرب و جرح عمدی، انتشار تصاویر تحریک‌آمیز، عضویت در گروهک‌های منافقین، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی و شرکت در اعتراضات سال 98 مواجه شده است. فرزانه انصاری فر در تیر 1399 نیز در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. گرچه 2 سال از اعتراض‌های آبان ماه 98 در ایران می‌گذرد، ولی همچنان فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده‌های جان باختگان این وقایع ادامه دارد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکی از بازداشت حسین رونقی، فعال مدنی و وبلاگ نویس است. آقای رونقی در آخرین پست توییتری خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد، به تصویب طرح صیانت از اینترنت در یک کمیسیون مجلس انتقاد کرد و آن را بر اساس نظر و خواست رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که حسین رونقی ملکی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت توسط مأموران امنیتی دستگیر شده است. او روز سه‌شنبه 3 اسفند ماه همزمان با انتشار خبر تصویب کلیات طرح صیانت از کاربران با انتشار متنی در توییترش به این طرح واکنش نشان داد و نوشت: اگر نمی‌توانید حقیقت در مورد طرح صیانت و سانسور اینترنت را بنویسید، روی حقیقت خاک نپاشید. روز چهارشنبه اما حسن رونقی، برادر حسین، در توییتش اعلام کرد از صبح چهارشنبه هیچ خبری از حسین در دست نیست. مقامات رسمی اما هنوز در مورد بازداشت او واکنشی نشان ندادند. رضا رونقی، پدر حسین، در گفتگوی روز چهارشنبه در مورد بازداشت حسین به رادیو فردا گفت:
برای حسین چندین بار چند روزه تلفن‌های ناشناس تلفن زدن، تهدید کرده بودن. اونم از طرف اطلاعات میده.
از آن سو مسعود کاظمی، روزنامه نگار و دوست حسین، در مورد نحوه بازداشت حسین به رادیو فردا گفت:
چهارشنبه حدود ساعت 11 صبح تهران حسین رونقی توسط نیروهای امنیتی روبوده میشه. ما تا ساعت 10:30 با ایشون ارتباط داشتیم. از ساعت نزدیک 11 ارتباط به طور کامل قطع شد. در بیخبری محض بودیم. با توجه به اینکه حسین بعد از انتشار مطالبی در رسانه‌های غیر فارسی زبان بین‌المللی تهدیدهایی شده بود، احضار شده بود، باهاش تماس گرفته بودن از نهادهای امنیتی و حسین از رفتن امتناع کرده بود، خب حدس می‌زدیم که این اتفاق از سوی نهادهای امنیتی افتاده. تا اینکه امروز صبح دوستان در تهران به خانه حسین وارد شدن، دیدن که بله، خونه حسین رونقی به شدت تفتیش شده، به هم ریخته است. تمام وسایل ارتباطی، همه گوشی‌ها، لپ‌تاپ، هارد دیسک‌های کامپیوتر رو همه رو بردن و خونه هم به شدت به هم ریخته بود و خب این ما رو مطمئن می‌کنه که توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا به قولی روبوده شده. این رو باید تأکید کنم که تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم هنوز تماسی از طرف حسین برقرار نشده با خانواده.
حسین رونقی در زمان بازداشت از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبود. مسعود کاظمی:
خانواده به شدت نگران سلامتیش هستند، چون میدونیم که حسین در دوره قبلی زندان نزدیک به 10 سال پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت دست به اعتصاب غذا زد و در اثر این دو اتفاق یک کلیه‌اش را از دست داد. از طرف دیگه حسین رونقی اخیراً مبتلا به کرونا شده بود و در روز روبوده شدن هنوز بهبودی کامل حاصل نشده بود. همه اینها باعث میشه که نگرانی ما برای سلامتیش افزون بشه. از سوی دیگه برادر حسین، یعنی حسن رونقی، هم در سالهای گذشته در اثر شکنجه‌های زندان دچار آسیب نخاعی شده و امروز به نوعی از کار افتاده است و توان حرکتی نداره.
رضا رونقی، پدر حسین، نیز در این باره گفت:
قبلا فرزند منو 10 تا زیر شکنده نگه داشتن، 13 ماه انفرادی نگه داشتن، اجازه درمان نمیدادن، کلیهش از دست داده، الان چندین بیماری داره، الان جان پسر من در خطره. از کلیه حقوق و بشر سازمان ملل خواستارم سریعاً توجه کنند. اگر کوچکترین برای پسر من مشکلی به وجود بیاد، شخصا مسئول رهبر انقلاب وزای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه، همه مسئولین، اگر کوچکترین برای پسر من به وجود بیارن، مسئولم و جوابگو.
مسعود کاظمی:
نگرانی ما فقط برای سلامتیشه، چون حسین خودش راه مبارزه رو انتخاب کرده بود. اخیراً ویدیویی آماده کرده بود که در صورت بازداشت منتشر بشه که منتشر شد و توی اون تاکید کرده بود که هرگز حاضر به خروج از ایران نیستم. یک جایی باید ترس رو کنار گذاشت و مبارزه کرد. حسین به لحاظ روحی و به لحاظ استقامت کم نخواهد آورد.
مجید توکلی، فعال مدنی، با ابراز نگرانی در مورد بازداشت حسین رونقی در توییت نوشت: حسین از قهرمانان آزادی است و بیش از همه در این دو دهه برای آزادی اینترنت کوشش کرده است. او همیشه با شجاعت صدای مردم بوده و برای دموکراسی، حقوق بشر و یک ایران آزاد جنگیده است.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اما مثل همیشه اگر که نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید درباره هر موضوعی و میخواهید که با ما و مخاطبان ما به اشتراک بذارید، شماره تماس ما هست: 2402-21-12-21-13. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. با رادیو فردا همراه باشید.